سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری.
در شعر امروز ما گاهی تصاویری میبینیم که خب حاصل خلاقیت شاعران روزگار ماست، ولی نشان دهنده این است که این شاعرها نسبت به متون کهن ما اشراف داشتند، یعنی با اونسی که نسبت به متون شعری کهن داشتند برخی از مزامین و گفته های سخنوران گذشته را به شیوه جدید بیان کردند. مثلا سعدی میگوید: گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم. یعنی هر بار دیدن شوق دوباره دیدن را زیاد میکنه به جای اینکه آرامش بده. سید حسن حسینی شاعر هم روزگار ما میگوید: به مهمان شراب آتش میدهد، شگفت است مهمانی چشم تو. میبینیم که در این بیت سید حسن حسینی همون مضمون، یعنی دیدن و افزون شدن اشتیاق به دیدن معشوق، به صورت تصویری آمده، به نحوی که یه اصطلاحی هست در نقد ادبی میگن تأخیر معنا، یعنی معنا به جای اینکه مستقیما و با صراحت بیان بشه با تمهیدات بلاغی و با فنون زبانی به گونه‌ای بیان میشود که مخاطب هم بتواند اون مضمون را تجسم بکنه و هم در کشفش خودش تلاش بکنه، یعنی ذهنش بتونه که بخشی از ساختمان شعر رو خودش بازآفرینی بکنه. ببینید در شعر سعدی این خوب به صراحت آمده: گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود، بدیدم و مشتاقتر شدم. تقریبا همه کلمات در معنی اصلی و در همون دلالت معمول زبانی آمدن که این جزء هنرهای سعدیه، بدون استفاده از اون سویه بلاغی زبان، فقط با قدرت موسیقی و نحو گاهی شعرهاش رو میگه و مضامینش رو انتقال میده. اما در شعر سید حسن حسینی میبینید که ادوات دیگری آمده برای بیان همین مضمون: به مهمان شراب آتش میدهد، شگفت است مهمانی چشم تو. یعنی هم اون سحرانگیزی چشمان زیبای معشوق در این بیت بیان شده و هم در این حال اینکه این سیراب شدن ندارد، یعنی این دیدار با افزوده شدن اشتیاقه. و به این ترتیب میبینیم که پشتوانه شعرهای درخشانی که ما امروز داریم حاصل تجربه هایی است که به هر حال صدها سال در فراز و فرود شعر فارسی برای ما به یادگار گذاشته شده.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود. Thank you.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی، بگذار مرا، بگذار و بگذار مرا، بگذار و بگذار. هشدار که آرامش ما نخراشی. پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
در این لحظه از برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم با نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نزلت بيوت علينا. البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم دوستان در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید، حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم، فرصت داشته باشید همراه ما باشید. ما در این برنامه نگاهی داریم به رخدادهای مهم غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم حتماً رادیو دری مشهد. اما این هفته هم دوستان موضوعات مختلف از غرب آسیا را درباره آن صحبت خواهیم کرد. واکنش سازمان ملل به اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره غزه، عملیات استشهادی در چند منطقه از شمال فلسطین اشغالی را بررسی میکنیم، در رابطه با رسمی شناختن سومالی لند از سوی رژیم صهیونیستی صحبت خواهیم کرد و اگر فرصت شد موضوعات دیگر هم با آن خواهیم پرداخت. دعوت میکنم همراه ما باشید. اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در سخنانی این هفته اعلام کرد که این رژیم هیچگاه از اراضی نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد. او تاکید کرده که قرار است در داخل غزه یک منطقه امنیتی ایجاد شود تا به ادعای وی از شهرک‌های واقع در حاشیه نوار غزه محافظت گردد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای نظامی خود مدعی شد ما در غزه به پیروزی رسیده ایم و اگر جنبش حماس مطابق طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ اقدام به خلع سلاح نکند، اسرائیل خود این کار را انجام خواهد داد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیشتر نیز گفته بود که تل آویو قصد دارد در نوار غزه شهرک سازی کند و هیچ برنامه‌ای برای خروج از این منطقه ندارد. جورج کاترو گالوس، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حوزه ارتقای نظم بین المللی دموکراتیک و عادلانه، به اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی واکنش نشان داده و گفته اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر ایجاد شهرک‌های جدید در نوار غزه نقض صریح قوانین بین المللی محسوب می شود و با تاکید بر لزوم برخورد جدی با این اقدامات خواستار اعمال تحریم‌های گسترده علیه رژیم صهیونیستی و توقف صادرات سلاح به این رژیم شد. وی همچنین خاطر نشان کرده که محکومیت‌های لفظی به تنهایی برای متوقف ساختن نقض مکرر قوانین بین المللی توسط رژیم اسرائیل کافی نیست و جامعه جهانی باید اقدامات عملی تری را در این راستا اتخاذ کند. اما در رابطه با موضوع خلع سلاح حماس، چنانچه دوستان عزیز در جریان هستید، جنبش حماس بارها هشدار داده درباره خلع سلاح مقاومت و طی روزهای اخیر هم مخالفت قطعی کرده با خلع سلاح مقاومت. علیرضا کمیلی، کارشناس مسائل غرب آسیا، نگاهی دارد به این موضوع.
حماس همیشه گفته که فلسفه تشکیل من آزادی فلسطین. اگه من میخواستم یه جریان سیاسی غیر مسلح باشم، خب جریانات سیاسی دیگری بودند فراگیرتر از حماس در فلسطین که رفتن وارد سازوکار سیاسی شدن و سلاح رو کنار گذاشتن. حداقل بخش مهمی از اونها سلاح رو کنار گذاشتن و اساساً آن چیزی که حماس تو این سالها اعلام کرده اینه که من یک حرکت آزادی بخشم. اگه قرار باشه حرکت‌های قبلی که قرار بود فلسطین آزاد کنن وارد مذاکرات شدن، از اسلوب این طرف دیگه گذاشتن کنار، خب حماس در اون دوره یه حرکت پارتیزانی بود. شرایطی که الان اختزا ایجاد شده این است که حماس ممکن حتی مشارکتی در دولت بعدی غزه نداشته باشه، در این اینکه تاکید داشته که من میخوام یک ائتلاف شکل بگیره از گروه‌های مختلف. ولی آیا این به این معناست که حماس دیگه نابود میشه، حماسی دیگه وجود نخواهد داشت؟ نه، حماس قبل از 2005 که ترک به اصطلاح عملاً فرآیند جدید غزه آغاز شد، یه حرکت مسلحانه زیرزمینی یا پارتیزانی بود که داشت خدمت میکرد به همین آرمان خودش. لذا حماس هر بشینه من فلسفه تشکیلم آزادسازی فلسطینه، چجوری میتونم در مقابل یه جریانی که اینطوری انسان میکشه سلاحمو کنار بذارم؟ چیزی که مشخصه اینه که حماس در مذاکرات اولیه شرط فلسطین رو نپذیرفته و این چیزی بود که از بعد از مذاکرات مصر و دوحه بیرون آمد که حماس نپذیرفته خلع سلاح انجام بشه. با چی موافقت کرده؟ حماس پذیرفته که اسرای که در اختیار خودش گروگان‌های و اسرایی که در اختیارش بوده رو آزاد بکنه. این رو هم چرا پذیرفت؟ با اینکه میدونست اینا ارزشمندن براش و وزنه موافقتش هستن. شرایط سخت انسانی، یعنی فقط به خاطر وضعیت مردم، ولی حماس اگه می‌خواست فقط به جنبه به اصطلاح نظامی خودش نگاه بکنه نباید این کارو می‌کرد. داشت هفته چند تا از سربازای رژیم صهیونیستی رو می‌کش و مقاومت می‌کرد. به خاطر مردم این به اصطلاح پوان رو داد. پس یه نکته‌ای که حماس اعلام کرده از ابتدا این بوده که ما نپذیرفتیم خلع سلاح بشیم. الان علت این که شاید حماس هم تصریح جدی‌تری کرده این است که فشار خیلی زیادی از طرف نتانیاهو، 600 تا از چهره‌های ارتش اسرائیل خطاب به رژیم صهیونیستی، خطاب به ترامپ نامه زدن که شما بیا و شرط خلع سلاح رو برای آغاز مرحله دوم انجام بده. حالا داره آخرین جسدها به اصطلاح پیدا میشه و زمینه مرحله دوم داره مهیا میشه. پیچیدگی ماجرا همینجاست که آیا ترامپ که آمده در حقیقت از ضعف نتانیاهو برای اینکه نتونسته حماس رو شکست بده وارد شده و خودش در مقابل حماس قرار گرفته، این رو به عنوان یه شرط مطرح خواهد کرد یا نه؟ چیزی که واضحه اینه که میدونیم حماس این رو نخواهد پذیرفت، چون بدنه مردمی غزه یه جمع بسیار متنابهی با حماس همراه هستن. حتی اگر اینو شرط بکنن، حماس میتونه تبدیل بشه به جریان پارتیزانی، در دولت نقشی نداشته باشه، هرچند فعلا همه امور امنیتی، آب و برق و زندگی مردم در اختیار حماسه، میتونه خودشو کامل کنار بکشه و تبدیل بشه به هم ماهیت که قبل از رسیدن به قدرت داشته. پس این معادله به نظر میرسه که حتی اگر شرط ترامپ برای آغاز مرحله دوم بشه اتفاق نخواهد افتاد. حتی شما میتونید اینو تصور بکنید که بخشی از بدنهای حماس مثلا دوچار جدایی بشن یا اعلام بکنن که ما در ذیل مثلا یک جریان نیستیم و چندین گروه شکل بگیره از بدنه حماس.
اما در خصوص غزه یکی از رخدادهای دیگر عملیات‌های استشهادی اخیر بود در چند منطقه شمال فلسطین اشغالی. رژیم صهیونیستی البته گفته که در مقابل این عملیات‌ها مهار سریع انجام شده از سوی این رژیم. در رابطه با این موضوع تحلیلی تقدیم حضورتان می‌شود از احمد زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا.
این عملیات در چند نقطه اتفاق افتاده، یعنی در یک مقطع با چاقو در واقع عنصر استشهادی فلسطینی عملیات رو انجام داده، در یک مرحله بعد هم تعدادی از صهیونیست‌ها رو زیر گرفتن، یعنی در طی چند ساعت اتفاق افتاده. و نکته بعد هم این هست که این فرد از داخل کرانه باختری مدت‌ها پیش در شمال سرزمین‌های اشغالی در عمق مناطق اشغالی حضور پیدا کرده و چند روزی بوده اونجا در واقع حضور داشته بر اساس اذعان خود صهیونیست‌ها. لذا این اصطلاح مهار سریع بحران خیلی اصطلاح دقیقی نیست. البته اینها سعی میکنن از طریق تحت فشار قرار دادن خانواده‌های رزمندگان استشهادی و فلسطینی‌هایی که عملیات استشهادی انجام میدن یک بازدارندگی رو ایجاد بکنند که دیگه هیچ فلسطینی به ذهنش، به مخیلش نگنجه که بخواد چنین اقدامی رو انجام بده. اما خب ما شاهد این بودیم که در طول چند دهه گذشته، به ویژه در طی دو سال اخیر بعد از عملیات طوفان الاقصا و حملات متعدد رژیم صهیونیستی، بارها فلسطینی ها این اقدام رو انجام دادن، کما این که در شهریور ماه امسال هم یک فلسطینی در واقع با ماشین تعدادی زیادی از صهیونیست‌ها رو زیر گرفت در مناطق اشغالی. به هر حال این اتفاق رو ما اسمش رو باید بذاریم مقاومت مشروع، از این جهت که رژیم صهیونیستی خب یک رژیم اشغالگر هست و در غزه شاهد جنایت‌های متعدد صهیونیست‌ها هستیم و طبیعتاً میتوان انتظار داشت که در آینده تعداد این عملیات‌ها افزایش پیدا بکنه و در اشکال دیگر ظهور و بروز داشته باشه. انگیزه لازم در مردم کرانه باختری وجود داره. در کرانه باختری حماس نفوذ داره و در انتخاباتی که برگزار شد در فلسطین در سال 2005 آراء حماس در کرانه باختری بیش از غزه بود، یعنی حماس در کرانه باختری هم یک جنبش محبوب محسوب میشه. اما اگر بخوایم بررسی بکنیم که چرا خب کرانه باختری به اون شکلی که باید و شاید تحرک لازم رو نداشته، باید به این نکته توجه داشته باشیم که خب اینجا تشکیلات خودگردان هست و تشکیلات خودگردان فلسطینی بزرگترین مانع در مسیر این عملیات ها هست. در واقع تشکیلات خودگردان به مثابه پلیس اسرائیل در داخل کرانه باختری عمل میکنه و به هر حال داره هر گونه اقدام، هر گونه حرکت، هر گونه آماده سازی رو در بین فلسطینی ها برای انجام عملیات ضد صهیونیست ها ابتدا خود تشکیلات خودگردان مدیریت و مهار میکنه و بعد هم خب لایه های بعدی هست که خود صهیونیست ها هستن. صهیونیست ها در کرانه باختری ایست و بازرسی های متعددی رو دایر کردن و کرانه باختری هم تحت یک محاصره شدیدی هست و در طی دو سال اخیر تعداد زیادی از فلسطینی های کرانه باختری، من آمار 10,000 نفر دارم، بیش از 10,000 نفر رو اینها بازداشت کردن، زندانی کردن تا بتوانن مانع از هر گونه حرکت جدی در کرانه باختری بشن و خب مجازات های بسیار سختی علیه فلسطینی هایی که در کرانه باختری بخوان اقدامی ضد رژیم صهیونیستی انجام بدن اینها تعیین کردن. اخیرا هم شنیدید دیگه، مجازات اعدام رو قانونی کردن در کنست رژیم صهیونیستی. از این جهت اینها تلاش میکنن که نوعی جو سرکوب رو در کرانه باختری اعمال بکنن تا مانع از شکل گیری انتفاضه شبیه انتفاضه اول یا انتفاضه دوم در کرانه باختری بشن. اما علارغم همه این فشارها، علارغم همه محدودیتها، ما شاهد عملیات‌های جسته گریخته هستیم از سوی فلسطینی‌ها ضد رژیم صهیونیستی در کرانه باختری.
خیلی دوستان سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا اقدام رژیم صهیونیستی در برسمی شناختن سومالی لند بود. دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی روز جمعه گذشته سومالی لند را به صورت رسمی به عنوان یک کشور و موجودیت سیاسی مستقل به رسمیت شناخت. دفتر نتانیاهو گفته است توافق با سومالی لند در چارچوب پیمان ابراهیم است. وزرای امور خارجه مصر، سومالی و ترکیه اقدام رژیم صهیونیستی در برسمی شناختن سومالی لند را به شدت محکوم کردند. دکتر حسین آجرلو کارشناس غرب آسیا نگاهی دارد به این موضوع.
رژیم صهیونیستی به دلایل متعدد از زمانی که این رژیم تأسیس شده به دنبال تجزیه بخش‌های مختلف بوده. ما می‌بینیم به طور رسمی برای سوریه که الان مشخصاً بحث جنوب سوریه داره مطرح میشه، در عراق با حمایت از بعضی از بخش‌های عراق داره این اقدام رو خود دوره خود جمهوری اسلامی طرح رسمی در کنست داره، در اکثر مناطق در آفریقا بحث سودان جنوبی، بحثایی که داره اتفاق میفته، خود سودان، در خود اتیوپی، وقتی همه مناطقی رژیم صهیونیستی طرحی داره برای بحث انتزاع و جدایی طلبی و این امری هستش. به همین دلیل ما میبینیم تنها بازیگری که در منطقه این وارد این عرصه شده رژیم صهیونیستی است. این ابتدای امر که به دنبال ایجاد واحدهای کوچکی که گرفتار موضوعات خودشون باشن و نهایتاً موزل اصلی منطقه این رژیم صهیونیستی رو از نظر اونا دور بشه، این یکی از دلایل. دلیل دومی که وجود داره، خب رژیم صهیونیستی در چند سال اخیر یک درک تهدید جدی پیدا کرده و اون درک تهدید حالا از ناحیه کشورهای مقاومت و بعضن کشورهای اسلامی هم هست. خب یکی از اون نقاطی که درک تهدیدش بسیار زیاده و به عنوان یکی از دروازه های تامین امنیت خودش میبینه بحث ورودی دریای اقیانوس هند، دریای سرخ هستش و تنگ بابل‌مندب. قرار گرفتن سومالی که بخشی از سومالی که اصطلاحا بهش میگن سومالی لند، این سومالی لند خدمت شما عرض کنم، سومالی لند قبلا مستعمره ایتالیا بود، بخش سومالیایی دیگه، اینا زبانشون یکیه. بخش دیگه سومالی در تحت استعمار انگلستان بود. اینها با هم متحد شدن در دهه 1960 و این کشور رو تشکیل دادن. ولی بعدم که اختلافات زیاد شد، بحث انتزاع و جدایی طلبی مطرح شد، بعضن با هم دارن روندهایی رو طی میکنن. تمام تلاش اتحادیه آفریقا، تمام تلاش کشورهای منطقه این هستش که این کشور به صورت کامل بماند. حالا دلیل این هستش که میخواد در دریای سرخ یک پایگاهی داشته باشه برای نظارت بر تنگه باب المندب، برای تسلط بر تنگه باب المندب و دریای سرخ. از سوی دیگر مسئله‌ای که داره خودش هم به خوبی میدونه، یکی از نقاطی که بعضن به عنوان یک چالشی برای آیندهش هم مطرح است، بحث این استش که در تنگه باب المندب یک ملتی ساکن هستن به نام مردم یمن. وقتی ما راهپیمایی ها رو میبینیم، اون حمایت مردمی میبینیم، این شرایط رو میبینیم، برای اونا اون چیزی که در ذهن اونا میگذره این استش که یمن بازیگری نیست که به این راحتی بشود با اون وارد یک تعاملی شد یا اون بحث عادی سازی و تطبیر رو پیش ببریم. به همین دلیل دارن فرایند رو از جنوب شکل میدن که یک موازنه هم شکل بدن. حالا این موازنه چند تا سویه منطقه‌ای داره و بین المللی. سویه منطقه‌ایش تقابل با بازیگران اصلی این منطقه هستش، مثل کشورهای حوزه جهان اسلام، مثل مصر، عربستان سعودی، ترکیه، حتی در سطح کلان که تو قبرس و قبرس و یونان هم داره اون محور رو شکل میده. از این طرف با جمهوری اسلامی ایران، این در سطح منطقه‌ای. در سطح بین المللیش امریکا، یا تو این سند امنیت ملی هم که 33 صفحه‌ای که منتشر شده، در اون مناطقی که تقسیم کردن، بحث آمریکای لاتینو بسیار برجسته کردن، بحث چینو مطرح کردن و بخش از اون بخش منطقه خاورمیانه هستش، حالا از نظر اونا و غرب آسیا. توی این سند وقتی اینا رو وقتی با هم میبینیم، این هستش که تعارض و تسلط بر گذرگاه‌های بین المللی، اول در آمریکای لاتین، بعد در حوزه دریای چین و بعد در منطقه غرب آسیا، باید در اختیار آمریکا باشه، بتونه بازیگری خودش رو داشته باشه. یعنی این در روح اون سند هستش. اگر چینی ها بتونن بر اساس طرح‌های کریدوری که الان داره به وجود میاد، همکاری هایی که بین کشورهای منطقه داره با چین صورت میگیره و داره هر روز هم افزایش پیدا میکنه، میبینیم که آمریکایی ها به دنبال این هستن. هم در آمریکای لاتین بحث ونزوئلا رو وقتی میبینیم، صراحتا در پشت تمام حرفاشون بحث مواد مخدر و بحث نفت و بحث مختلف، اما آخرین حرفی که معلومه در ته ذهن آمریکایی میگذاره تقابل با چینه. در این منطقه هم تقابل با چین براشون یک مسئله است، اما تو این منطقه با چالش های دیگه ای روبرو هستن. اونجا فقط با یک کشوری هستن به نام ونزوئلا که در مقابلشون، اما در این منطقه بازیگران دیگه ای هم هستن که با چین همسو هستن. این طرف شاید روسا رو ما بگیم، چون بخشی از مسیر حرکتی روسا هم از این طرفه. یعنی وقتی دریای سیاه و اون بحث بسفور داردن روسا وارد میشن برای رسیدن به سمت چین، باید از این ناحیه رفت آمد کنن. اینا وقتی ما میبینیم که اونا به دنبال آمریکایی‌ها در نگاه کلانشون تقابل‌های بزرگ با چین و روسیه رو در مسیر خودشون قرار دادن و در این حال بازیگران نوپدید و نوظهوری که میتوانن اونها رو به چالش بکشن، مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل کشور ترکیه، مثل کشور حتی مصر، عربستان سعودی و حتی هند. یعنی اگرچه اینا رو ما وقتی میبینیم شاید بعضن روابط خوبی هم داشته باشن، اما تسلط بر این منطقه دستاورد کلی خواهد داشت.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد همیتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.